در دفتر قرباقی با کمال تعجب دیدم گروه 5 نفره با چشمان براق و سر و وضع آماده نشستند. احساس موفقیت در پی پیشرفت طرح‌ها محسوس بود. بار دیگر مسئله تماس آنها را با رهبری مذهبی مطرح کردم. در حالی که بختیار سرگرم اداره دولت بود، باید اقداماتی برای تماس با اپوزیسیون مورد بررسی قرار می گرفت. سولیوان به من گفته بود که شخصیت‌های برجسته‌ای از اپوزیسیون مایل به ملاقات با فرماندهان نظامی هستند. نام و شماره تلفن‌هایشان را با خود آورده بودم تا ترتیب ملاقات با آنها داده شود. گروه اکراه داشت. بالاخره چند تلفن زدند. مسئله واقعی در آن موقع علنی شد. غرور هر دو طرف اجازه نمی‌داد ملاقات بدون تعیین محل ملاقات انجام شود. هر یک اصرار می‌کرد که ملاقات در طرف آنها صورت گیرد. آنقدر بر این امر پافشاری داشتند که تنها راه حل انجام ملاقات را در یک منطقه بی‌طرف مناسب دیدم. با سفیر تماس گرفتم و با موافقت او سفارت آمریکا را در تهران به عنوان محل ملاقات پیشنهاد کردم، اما هیچ کدام از دو طرف این راه حل را قبول نکردند، زیرا آمریکاییان شخصیت‌های منفی بودند. در حال ملاقات بودیم که شاه تلفن زد. می‌خواست هواپیمایش حاضر و آماده رفتن باشد. تاریخ حرکتش را اعلام نمی‌کرد. هنوز اعتقاد داشتم که او منتظر رأی اعتماد به دولت بختیار خواهد شد که یا امروز یا فردا داده می‌شد. بعد از آن شاه می‌رفت. روز 26 یا 27 دی ماه. به خواهش ما اعلیحضرت موافقت کرد که قبل از رفتن یک پیام رادیویی و تلویزیونی خطاب به نیروهای مسلح ضبط کند. شاه از برنامه‌های جدید مطلع بود و فهمیده بود که تنها راه اجرای این طرح‌ها این است که ارتش مجریان باشد. لذا پیام او به ارتش می‌باید دستور وحدت را می‌داد تا همه افراد آن با هم از دولت جدید بختیار حمایت کنند. شاه از قره‌باغی خواست که به کاخ برود و با او در مورد پیام، واژه‌ها و جمله بندی آن صحبت کند. با قره‌باغی در مورد نوع درست مفاهیم صحبت و پیام تمرین کردیم و سپس او رفت. احساس من این بود که این پیام بسیار حساس است. اگر می توانستم ظرف اولین روز یا 2 روز اول بعد از رفتن شاه ارتش را حفظ کنم، انسجام آن را حفظ کرده بودیم. بحث‌های پارلمانی در مورد دولت بختیار ظاهراً به خوبی پیش می‌رفت، اما عده‌ای بودند که بختیار را بسیار نزدیک به آمریکا می‌دانستند و او را طعن و لعن می‌کردند. یک نماینده به نام قربانی نسب شکایت می‌کرد که واشنگتن سلاح‌های کهنه خود را با قیمت گزاف به ایران فروخته است. بختیار هم حرفی نزده بود که در این مورد چه خواهد کرد. علاوه بر آن قربانی نسب می‌دانست که بختیار قبلاً هر گونه اطلاع از حضور مرا در تهران تکذیب کرده است. من از تکذیب بختیار مطلع نبودم. بد نیست حرف‌های قربانی نسب را نقل کنم.
مردم ایران نمی‌فهمند چگونه نخست وزیر از حضور افغان‌های مسلح در خیابان‌های تهران مطلع است، اما از حضور یک ژنرال آمریکایی اطلاع ندارد. برای اطلاع شما میخواهم خاطر نشان سازم که روزنامه کیهان این مطلب را انتشار داده است. وزیر خارجه امریکا اعلام کرده که معاون فرمانده نیروهای امریکا در اروپا برای حمایت از دولت غیر نظامی در ایران به سر میبرد.
این احساسات ضد آمریکایی در داخل مجلس را دوست نداشتم، اما مطمئن بودم که نخست وزیر از پس آنها برمی آید. همچنین احساسات طرفداری از ارتش را استقبال می کردم و احساس می کردم که این احساسات به انجام مذاکره کمک می کند. یک نقطه روشن در نشست‌های گروه 5 نفره این بود که در این مرحله هیچ کس درباره رفتن از کشور سخن نمی گفت. تنها مورد زمانی بود که طوفانیان مرا صدا زد و گفت که می‌خواهد به طور خصوصی با من صحبت کند. در فاصله استراحت 2 جلسه با هم صحبت کردیم.
می‌خواستم زودتر از شاه کشور رو ترک کنم. استعفای خودم رو نوشتم و تاریخم رو از اول ژانویه زدم. این استعفا در گاف صندوقم میمونه تا زمانی که اوضاع خراب بشه به کار بیاد.
یادم اومد وقتی اسناد خرید لباس‌های گرم را امضا کرده بود، تاریخ اول ژانویه را بر آن گذاشته بود. بی‌تردید فکر کرده بود اگر سوابق او بررسی شود و معلوم شود او قبل از آغاز کار دولت جدید استعفا داده بوده است، به خاطر شکست آن سرزنش نمی‌شد. خیلی نگران نشدم. این احساس را داشتم که او می‌خواسته است عقده خود را خالی کند، ولی واقعاً می‌ماند. در هر حال قره‌باغی به عنوان رئیس ارتش زمام امور را در دست گرفته بود و نشان می‌داد که توان و قابلیت دارد و طوفانیان دیگر حرف‌های گنده نمی‌زد. یک ایرانی روزنامه‌ای را که چاپ تهران بود به داخل اتاق آورد که چشم‌ها همه خیره و لب و لوچه‌ها آویزان شد. صحبت ها به فارسی انجام شد و می شد فهمید که فشار خون همه بالا رفته است. به من گفتند تیتر درشت روزنامه این بوده است که آیت الله خمینی به زودی به کشور باز می گردند. مثل همیشه به طرف من بازگشتند و پرسیدند که چه باید کرد. اگر آیت الله خمینی بلا فاصله پس از شاه برمی گشت چه باید می کردند؟ احتیاج بود که راهی برای آرام کردن آنها پیدا کنم. باید یک شبکه اطلاعاتی قوی به وجود می آوردن که بشود به آن متکی بود و حقایق غیر قابل تردیدی را در مورد ارتش تهیه کند. این کار از طریق دیوان سالاری و کاغذ بازی اداری امکان پذیر نبود، زیرا کارمندان زیر دست دوست داشتند تصاویر پررنگ و لعابی را به رهبران خود ارائه دهند. یک رابطه مستقیم با ارتش باید برقرار می شد و شبکه هشدار دهندهی به وجود می آمد که در صورت بروز دردسر ما را مطلع می کرد و ما سریعا اطلاع حاصل می کردیم و اجازه نمی دادیم به مرحلهی برسیم که غیر قابل بازگشت باشد. ربیعی گفت
همچین تلاشای بیفایده است، چون وقتی شاه کشور را ترک کنه ارتش از هم می پاشه.
به آنها گفتم می توانند این آماده باش را حالا اعلام کنند و هرگاه که شاه رفت آن را تشدید کنند. این امر ارتش را در داخل پادگان ها نگاه می داشت و به آنها احساس آمادگی می بخشید. می توانستند حالت آماده باش را تا چند روز بعد از رفتن شاه ادامه دهند، دست کم تا زمانی که می توانستند نسبت به آینده اطمینانی پیدا کنند. نیروها می توانستند از خیابانها خارج شوند تا تماس کمتری با عوامل سیاسی و مذهبی پیدا کنند. گروه سرانجام با این پیشنهادها موافقت کرد، اگرچه به اعتقاد من کاملا متقاعد نشده بود. قره‌باغی با این اخبار وارد شد که
جلسه دوم شورای امنیت ملی فردا تشکیل خواهد شد.
همه ناراحت شدند، زیرا نمی دانستند که از آنها چه خواهند خواست و آنها چه چیزی باید به جلسه ارائه دهند. باید از بختیار می پرسیدند که چگونه پالایشگاه ها را اداره می کند، چگونه خطوط نفت را از آبادان به تهران محافظت می کند، چگونه چاه های نفت را کنترل می کند، چگونه خطوط برق را از قطع شدن محافظت می کند و کارخانه های برق را چطور حراست می کند. هدف از طرح این سوالات این بود که نخست وزیر درک کند که به ارتش احتیاج دارد و بدون ارتش کاری از پیش نمی برد. پیشنهاد کردم قره‌باغی آماده باشد که به هر سوالی شخصا جواب دهد و اشاراتش به طرح‌های جدید خودشان باشد. به اقامتگاه سفیر رفتیم تا بیل سولیوان را ببینیم. در مورد بازگشت آیت الله خمینی هم صحبت کردیم و هر دو توافق کردیم تا واشنگتن را به خاطر ناتوانی در انجام هر کاری که موجب برقراری تفاهم با آیت الله باشد سرزنش کنیم. احساس کردیم که دولت آمریکا به شدت ترسو و کمروست و نمی دانستیم چرا. همچنین اتفاق نظر داشتیم که بازگشت سریع آیت الله خمینی حادثه است که نمیتوان از پس آن برآمد و باعث خواهد شد که اوضاع به کلی از هم بپاشد. پس از شام در تاریکی پیاده به راه افتادم تا گزارش خود را تلفنی به براون بدهم. گزارش جامعی به او دادم و گفتم که پیشرفت‌هایی حاصل شده است. مطمئن بودم که رهبران ارتش واقعیت لزوم رفتن شاه را درک کردند و آماده‌اند از بختیار حمایت کنند. مسئله زمانی بروز خواهد کرد که شاه رفته باشد و آیت الله خمینی بازگردد. واشنگتن هم نگران بازگشت آیت الله بود. اوضاع می توانست پس از بازگشت او سریعا رو به وخامت بگراید و موجب سرنگونی بختیار شود. شنیده بودند که پیش بینی شده است در لحظه‌ای که شاه از ایران برود یا آیت الله خمینی بازگردد، نیروهای ارتش قرار است از پادگان‌ها بیرون بریزند و به این ترتیب ارتش از هم بپاشد. گفتم با این پیش بینی موافق نیستم، اما لازم است جلوی بازگشت آیت الله به وسائلی گرفته شود و یا دست کم او را وادار به همکاری با دولت بختیار کنند. براون گفت که فرانسه در حال حاضر می‌کوشد آیت الله خمینی را از بازگشت سریع به کشور باز دارد. به او هشدار دادند که اگر بازگردد ارتش با مقاومت خود خونریزی عمده‌ای انجام خواهد داد. رسانه‌های خارجی به ویژه رسانه‌های مسکو نوع برخورد دیگری داشتند. در حقیقت روس‌ها خیلی بیشتر از آمریکاییان نسبت به اوضاع ایران حساسیت داشتند. در وهله اول می‌توانستم ببینم که با حزب توده چه کردند. تظاهراتی که به راه می‌انداختند، اطلاعات دقیقی که به دست می‌آوردند و هر چه که می‌توانستند در جهت شعله‌ور نگاه داشتن این آتش انجام می‌دادند، نشان می‌داد احتمالاً بهترین چیزی که آنها دوست داشتند یک جنگ داخلی بود که ایران را طعمه سهل‌الوصولی برای آنها می‌کرد. با داشتن این مطلب در ذهن آماده بودم که بپذیرم آمریکا حمایت محکم‌تر و زیادتری از بختیار صورت دهد. براون تعریف از من را شروع کرد و گفت از رئیس جمهوری گرفته تا رده های پایین تر، حتی برژنسکی و سایروس وانس و خود او، معتقدند که من کارم را به خوبی انجام دادم. یکی از نکات منفی حوادث اخیر اصفهان و شیراز بود که طی آن تظاهرات گسترده‌ای رخ داده بود. نکته منفی بعدی مطلبی بود که بعدها از آن خبردار شدم و برای فردای آن شب دردسر آفرید. حادثه مصاحبه تلویزیونی بود که آیت الله خمینی در پاریس انجام داده بود و طی آن اعلام کرده بود که وی یک شورا برای جمهوری اسلامی تشکیل داده و در بازگشت به ایران دولتی منصوب خواهد کرد. می دانستم اتخاذ چنین تصمیمی بر گروه پنج نفره تأثیر فاجعه آمیزی خواهد داشت. آن شب به سختی خوابیدم، زیرا می کوشیدم طرحی آماده داشته باشم تا آنها را متقاعد کنم که این مصاحبه تنها یک حرکت تبلیغاتی بوده است. واشنگتن پست گزارشی درباره نوشته های دو روزنامه نگار پرنفوذ آمریکا به نام های رونالد ایوانز و رابرت نوواک داشت که از مأموریت من انتقاد کرده بودند. نوشته بودند که رئیس جمهوری آدم نامناسبی را به این مأموریت مهم و دشوار فرستاده است. مرا بیشتر یک تکنسین نظامی با تجارب وسیع لوجستیکی دیده بودند. فکر می‌کنم آنها مرا با یک ژنرال دیگر نیروی زمینی به نام ژنرال جو هیزر که یک افسر پشتیبانی بود اشتباه گرفته بودند، چرا که من هیچ تجربه گسترده لوجستیکی ندارم. گفته بودند من سابقه سیاسی یا دیپلماتیک نداشتم. این مطلب صحت نداشت. من سالها تجربه دیپلماتیک در سطح بالا داشتم. در زمینه سیاسی هم باید بگویم که مأموریت من نیازی به چنین تجربه‌ای نداشت. من به تهران فرستاده شده بودم تا با ارتش کار کنم و ما سفیری داشتیم که قرار بود طرف دیگر قضیه، یعنی بعد سیاسی را اداره کند.